سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 127 درس گفتارهای فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه رو آغاز میکنیم با عنوان آسیب شناسی نقشه راه فارابی در طراحی نظام علمی مدینه فاضله و نحوه تحقق عینی آن. خب همونطور که چندین بار در جلسات متعدد ما بیان کردیم که فلسفه فارابی رو ما بیس کار قرار دادیم در فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه و این جلسات خب درسته که به درازا کشیده، ولی از اون جایی که فلسفه فارابی حالا به خصوص در قسمت حکمت عملیش یا به عبارتی حالا اونطور که خودش تعبیر میکنه در علم مدنی حقش ادا نشده و عموماً به بیان کلیات بسنده میکنن، در صورتی که خود فارابی قائل است به اینکه فلسفه سیر نظر تا عمل رو باید طی بکنه و در بخش عملی فارابی مد نظرش این هست که ما برسیم به یک مدل اجرایی و در واقع یک طرح عملیاتی در اداره مدینه. خب هیچ وقت به این بحث با جزئیات پرداخته نشده، به همین جهت بحثای ما یه مقدار طولانی شد. و خب حالا با توجه به این مباحثی که داشتیم به طور مفصل، الان ما میتونیم وارد بررسی نقدهایی بشیم که به فارابی وارد شده و به نوعی حکمت عملی فارابی رو آسیب شناسی بکنیم و ببینیم که تا چه حد این نقدها مورد قبول ما میتونه باشه با توجه به اون بحثای تفصیلی. یعنی اگر اون تفصیل نبود ما نمیتونستیم این نقدها رو کاملا دقیق ارزیابی بکنیم. اما قبل از اینکه من وارد این بحث بشم، نکته خیلی جالبی رو من متوجه شدم هفته پیش که میتونه در واقع یک وجهی باشد برای اینکه چرا ما اینقدر بحثای فارابی رو مفصل بحث کردیم. ما هفته پیش جلسه ای داشتیم با آقای دکتر نجف لکزایی، بعد خب حرف به حرف شد، ایشون گفتن که یه بیانی داشتن که از به دو قول یا به عبارتی به دو روایت این مسئله رو مطرح کردن، یکی از قول استاد شیروانی و یکی از قول استاد احمد واعظی که این دو نفر بیان کردن که یه وقتی در محضر آیت الله جوادی آملی بودیم و این بحث مطرح شد که در واقع بزرگترین فیلسوف در عالم اسلام کدام فیلسوف هست. بعد آیت الله جواد آملی گفتن این همین بحث یه وقتی در محضر علامه طباطبایی مطرح شد که حالا اون فیلسوف شاخص ما بخوایم دست بذاریم در جهان اسلام رو چه شخصی میشه دست گذاشت. بعد علامه طباطبایی این نکته رو بیان کردن که اگر ما ابن سینا و ملا صدرا رو با هم جمع بکنیم میرسیم به فارابی. و خب این بیانه بسیار بسیار دقیق و تیزبینانه‌ای بود که خب علامه طباطبایی به نسبت به فارابی داشتند. و این میرسونه که فارابی چقدر مظلومه در جهان اسلام و چقدر ناشناخته است در جهان اسلام. و حالا به خصوص این که اولا فارابی را یک فیلسوف مشائی به حساب میارن، ثانیاً هم اصلا بهش نمی پردازن و در پرداختن به فلسفه مشاء معمولا از ابن سینا شروع میکنن، که البته ما عرض کردیم تو بحثامون که نه فارابی مشائیست و نه ابن سینا مشائیست و اینها فلسفه خودشونو داشتند و به هیچ وجه ارسطویی نبوده، مشائی نبودن اینا هیچ کدوم. ولی به هر حال این مسئله هست که هیچ اهتمامی به فارابی در نظام آموزشی آکادمیک فلسفه چه در حوزه و چه در دانشگاه هیچ اهتمامی وجود نداره و اهتمام ها در حد صفره، مگر حالا در جلساتی که مثلا در حاشیه حالا بعض از اساتید بیان مطرح بکنن فلسفه فارابی را. خب این در واقع وجه خوبی است برای اینکه ما واقعا فارابی را باید مفصل تر از اینا بحث بکنیم. خب اما همونطور که عرض کردم عنوان بحث ما آسیب شناسی نقشه راه فارابی هست در طراحی نظام علمی مدینه فاضله و نحوه تحقق عینی آن. ما در ابتدا 6 تا نقد یا آسیب رو اینجا مطرح میکنیم و بعد حالا طی یه 2-3 جلسه یا حالا احتمالاً 4 جلسه ارزیابی میکنیم این نقد ها و آسیب ها رو. و بعد از ارزیابی این نقد ها و آسیب ها ما یه 2-3 جلسه بحث خواهیم داشت در مورد نظام فقه مقاصدی که فارابی بهش رسیده. و بعد از اون 2-3 جلسه دیگه در واقع ما فارابی رو میبندیم اینجا و حالا وارد اون بحث تطبیقی بین فلسفه فارابی و حکمت نظری و عملی حضرت امیرالمومنین در نهج البلاغه میشیم یه چند جلسه ای و بعد به کلی دیگه از بحث فارابی فارغ میشیم و میرسیم به بعد از فارابی تا انشاءالله برسیم به ملا صدرا. خب حتما داشتن که اینقدر دقیق. بله 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 بله. حالا به هر حال این بیانی است که آیت الله جوادی آملی از قول علامه طباطبایی داشتند بنا به نقلی که این دو استاد بزرگوار داشتند از قول ایشون، از قول آیت الله جوادی آملی. نه من ندیدم. خب این 6 تا نقد یا آسیب عبارت است از: یک، این که مباحث فارابی در علم مدنی در نهایت واگذار شده به فقه و شریعت. حالا درسته که فارابی در ابتدا بحث رو به صورت عقلی مفتوح کرده در بحث اداره مدینه، ولی در حقیقت آخر الامر اونو واگذار کرده به فقه و شریعت و به نوعی انگار علم مدنی فرو کاسته شده به فقه و شریعت. این اولین نقدی است که وارد شده به فارابی. دومین نقدی جدی که باز وارد شده به فارابی این است که مدینه فاضله فارابی به شدت آرمانگرایانه است و در حقیقت غیر قابل دسترسه، و در حقیقت مدینه فاضله فارابی مدینه عقلی است که در عالم برزخ یا در عالم عقل امکان تحققش هست. آسیب سومی که اینجا قابل طرح هست در حقیقت، حالا البته آسیب سوم رو ما در حین بحث هامون اگه یادتون باشه رسیدیم، و اون در واقع کنه یک پارادوکسی هست بین مباحث نظام تعلیم و تربیتی فارابی و یکی شکل گیری نظام مدیریتی مدینه فاضله. یعنی در واقع نظام تعلیم و تربیت در مدینه فاضله چگونه باید باشد، دومن این که نظام مدیریتی مدینه فاضله باید در همین نظام تعلیم و تربیتی شکل بگیره. و خب اینجا که نه نسبت دو طرفه برقراره، چون نظام تعلیم و تربیتی مدینه وقتی که در سطح مدینه مطرح باشه یک پشتوانه یه اجرایی میخواد، و قطعا اون پشتوانه اجرایی میشه همون نظام مدیریتی که تو مدینه حاکمه. از طرف دیگه ما قائلیم به این که نظام مدیریتی مدینه فاضله در همین نظام تعلیم و تربیتی شکل میگیره. خب اینجا یه دوری پیش میاد و یه پارادوکسی شکل میگیره که خب این رو هم باید مورد توجه قرار بدیم. آسیب چهارم که حالا با آسیب سوم یا نقد سوم در حقیقت مرتبط هست، نحوه تحقق مدینه فاضله هست که واقعا مدینه فاضله فارابی طرح اجراییش چیه و چگونه قابل تحققه. خب اگر ما تو طرح اجرایی مدینه فاضله به بن‌بست برسیم، اون وقت خب این بحث شکل میگیره که مدینه فاضله فارابی آرمانگرایانه است و قابل تحقق نیست. آسیب پنجم و نقد پنجمی که میشه به فارابی وارد دونست که به نظر من این آسیب پنجم و حالا بعد آسیب ششم نقدهای جدی هستند که در مورد حکمت عملی فارابی قابل طرح هست. آسیب پنجم این است که نظام مدیریت در مدینه فاضله یک نظام به شدت استبدادی و دیکتاتوریست و انگار همه چیز از بالا چیده میشه و در واقع به واسطه هرم قدرت تحمیل میشه به نوعی به قاعده هرم. آسیب ششم و نقد ششم این است که نظام مدیریت در مدینه فاضله فارابی یک نظام توتالیتری هست و در واقع فلسفه سیاسی فارابی رو باید جزء یا حالا در مشربه توتالیتریسم طبقه بندی بکنیم و به گنجونیم. حالا البته ما بعدن که به آسیب پنجم برسیم تفاوت ها و مرز هایی که بین نظام دیکتاتوری و نظام توتالیتری هست رو ما اونجا خب ابتدا بررسی میکنیم. هم یه درون مایه هایی از استبداد و دیکتاتوری رو خب ما میبینیم در فلسفه عملی فارابی و هم یک نشانه ها و درون مایه ها یا به عبارتی گرایشات توتالیتری رو ما تو فلسفه فارابی میبینیم. خب اینا رو واقعا باید بررسی بکنیم ببینیم که به چه صورت هست. خب اما ابتدا آسیب اول که عبارت از این است که فارابی بالاخره اداره مدینه فاضله رو به فقه واگذار کرده. آیا واقعا این گونه هست یا نه؟ خب ما اگه یادتون باشه قبلا دیدگاه مرحوم فیرهی رو بیان کردیم. ایشون در حقیقت تون متنی که خب حالا همون متن رو هم ما از رو متن خوندیم و آدرس دادیم، خب ایشون قائل بود که هم فارابی و هم ناینی درسته که بحث حکمت رو در اداره مدینه پیش میکشند ولی بالاخره فقه رو ترجیح میده. یعنی این تعبیر مرحوم فیرهی بود که فقه رو ترجیح میده بر حکمت، حالا چه در تفکر فارابی و چه در اندیشه ناینی. همین بحث در حقیقت در این کتابم مطرح شده. کتابی هست تحت عنوان شرایط امکان علوم اجتماعی در فلسفه غرب و فلسفه متأخر که خب ایشون یه تو این کتاب یه نگاه تطبیقی داره به فلسفه اجتماعی کانت و علامه طباطبایی که خب کتابی سودمند و قابل استفاده، ولی خب این مسئله رو در صفحه 24ش ایشون مطرح کرده، آقای ابوالفضل مرشدی. در صفحه 24 خب ایشون این رو مطرح میکنه که ابتدا در واقع دو پرسش اساسی مطرح میکنه. پرسش اول ایشون میگه که چرا حکمت عملی در تمدن اسلامی از جنبه فردی نگریسته شد و به رغم ظهور کسانی مانند فارابی و ابن خلدون در این تمدن هیچگاه اندیشه آنها جریان ساز نشد. خب این پرسش اول. پرسش دومی که مطرح میکنه اینه که چرا بعد از حدود یک سده از ورود علوم اجتماعی جدید در ایران میگذرد و هنوز نسبتی میان سنت اندیشه اسلامی و این علوم برقرار نشده و سنت مستقل علوم اجتماعی متناسب با اقتضائات تمدن اسلامی شکل نگرفته. خب ابتدایشون این دو تا سوال رو مطرح میکنه. بعد میگه در توضیح پرسش نخست باید گفت چندین سده است که حکمت عملی در سنت اسلامی فرو گذاشته شده و به بیان دقیق تر به فقه و عرفان فرو کاسته شده است. به عبارتی تأمل نظری درباره اجتماع انسانی که در سنت اسلامی اول بار با فارابی آغاز شد و در علم مدنی او ظهور یافت تنها تا اندازه‌ای در آراء ابن سینا تداوم یافت. خب تا اینجا درست. هم اون دو تا سوال دو تا سوال کلیدی است و هم این نکته‌ای که ایشون بیان میکنه. بعد حالا عبارت اینه و اتفاقا از سوی همین دو فیلسوف یعنی ابن سینا و فارابی به فقه و فقها واگذار شد. یعنی در واقع بحث اداره مدینه و اداره جامعه حتی از طریق این دو فیلسوف که یکیشون هم داوری هست به فقه و فقها واگذار شد. وقت البته ایشون آدرس میده این تحلیل رو هم به آقای دکتر داوری اردکانی هم به آقای سید جواد طباطبایی هم به مرحوم فیرهی به گونه ای که در چندین سده بعد از آن فیلسوفان اسلامی کمتر متعرض اندیشه اجتماعی شدند. دقت بکنید اینکه چرا بعد از فارابی و ابن سینا به اندیشه اجتماعی پرداخته نشده ایشون اینجا دارد بیان میکند. به واسطه این واگذاری بود که از ناحیه خود این دو فیلسوف صورت گرفت به گونه ای که در چندین سده بعد از آن فیلسوفان اسلامی کمتر متعرض اندیشه اجتماعی شدند و در نهایت حکمت عملی در عالم اسلام بیشتر از جنبه فردی نگریسته شد و به فقه و عرفان ختم شد. که باز تو این قسمت هم ارجاع دادن به آقای دکتر اکبریان و آقای دکتر یسربی. به هر حال خب چرا خود فارابی مرزبندی دقیقی داره تو اون احصاء العلوم هم در مورد فقه هم در مورد علم مدنی. البته تو بخش بندی هایی که داره تو احصاء العلوم فارابی علم مدنی و فقه و کلام رو توی بخش میاره دو بحث میکنه ولی مجزا از هم، یعنی این طور نیست که در حقیقت خلط بکنه. البته ما تو بحثایی که داشتیم اگه یادتون باشه حتی متناش هم خوندیم، به خصوص متنایی که از کتاب المله ما قرائت کردیم و بحث کردیم، فارابی در سیر علم مدنی در حقیقت به فقه و ضرورت فقه میرسه. ولی خب حالا این که چه نسبتی بین علم مدنی و فقه هست ما تو بحثامون داشتیم، حالا در نقد این دیدگاه ها و هم حالا تو بحثای بعدی ما هم باز اشاره خواهیم داشت که در حقیقت علم مدنی از نظر فارابی زیر ساخت فقه باید باشه. به خصوص که ببینید ما فقه اجتماعی تا الان نداشتیم، ما بحثمون فقه الاجتماع هست و مد نظر فارابی فقه الاجتماع بوده. حالا باید بحث بشه که بین فقه الاجتماع و علم مدنی در واقع چه نسبتی باید برقرار باشه. ما نمیتونیم نسبتی بین این فقهی که داریم که یک فقه فردی هست، فقه در حوزه فردی هست، نسبتی برقرار بکنیم با علم مدنی. خب این نکته رو باید توجه بکنیم. یعنی در واقع فارابی رو حتی میتونیم به نوعی پیشگام طرح فقه الاجتماع و نسبت فقه الاجتماع با علم مدنی بدونیم. بله بله دقیقا، که حالا ما تو بحث نظام فقه مقاصدی اون رو بیان میکنیم. ما حدود 2 یا 3 جلسه بحث خواهیم داشت در نظام فقه مقاصدی و این بحث در واقع آخرین بحث ما خواهد بود در مورد فلسفه اجتماعی فارابی. خب بله این پیش‌فرض هست دیگه، بعد دقیقاً این پیش‌فرض هست. نه خب ما اگه بخوایم وارد این بحث بشیم که بعد وارد بحثای کتاب بشیم و از بحثای ما از بحثمون دور میشه. بله ما هدفمون صرفا این است که یه همچی نقدی وارد شده. حالا جزئیات رو اینکه حالا چه دیدگاهی داره اون پیش فرضش بر چه اساسی هست، خب اینا رو ما الان نمیتونیم وارد این مباحث بشیم. خب حالا این اصلا این فروگذاری که حالا کم و بیش داره مطرح میشه، خب بالاخره ایشون آدرس داده به 5-6 نفر و خب قبلا هم که ما مرحوم فیرهی رو دیدگاهش رو مطرح کردیم، این فروگذاری یه نوع در واقع سلب مسئولیت هست که فیلسوف از خودش میکنه، در صورتی که خب با توجه به مباحث مفصلی که ما حداقل تو این 10-15 جلسه اخیر داشتیم کاملا به دست میاد که به هیچ وجه هیچ فروگذاری نبود، هیچ نبوده، هیچ واگذاری در واقع نبوده و کاملا جایگاه علم مدنی در اداره مدینه برای فارابی کاملا مبرهن و در واقع مطرحه به صورت جدی. در حقیقت نقشه راه فارابی رو ما وقتی در فلسفهش میبینیم همواره ما میبینیم که جزء نظری در واقع معطوف است به جزء عملی و جزء عملی که همون حکمت عملی باشد مسبوق است به جزء نظری و در بحث جزء عملی یا حکمت عملی فارابی خب 2 بخش اساسی رو مطرح میکنه، یکی اخلاق اجتماعی و یکی فلسفه سیاسی. خب اینا رو ما متناشا داشتیم و اونجا خب بحثی که میکنه در حقیقت فارغ از بحث فقه، یعنی کاملا یه بحث عقلانی میکنه. ما اگر بخوایم یه جمع‌بندی داشته باشیم از مباحثی که داشتیم در رابطه با این نقد و آسیبی که اول مطرح شد، این است که ببینید فارابی در علم مدنی در حقیقت نسبت سه مؤلفه رو با هم کاملا مشخص میکنه: یکی مؤلفه عقلانیت، یکی مؤلفه شریعت و یکی مؤلفه تجربه. که حالا به خصوص در مورد تجربه، من در رابطه با آسیب دوم که بحث آرمانگرایانه بودن مدینه فاضله فارابی هست، خب اونجا بیشتر توضیح میدم. در علم اداره مدینه یا امت، فارابی سه مؤلفه اصلی مطرح میکنه: عقلانیت، شریعت و تجربه. خب اینجا دو نکته قابل طرحه. اولا مراد فارابی از شریعت در حقیقت چیه؟ که خب عمدتاً، یا حالا مراد از فارابی از ملت در کتاب الملت، که معمولاً تعبیر میکنند که مراد فارابی از المله همون شریعته، و شریعت هم در واقع به مرزهای فقه فرو کاسته میشه. خب اولا شریعت از نگاه فارابی اعم است از فقه و همه ساحت‌های معارف وحیانی رو در بر میگیره، که خب حالا این بحث هم در مورد فارابی صادقه، هم در رابطه با ملا صدرا. این یه نکته که ما باید بهش توجه بکنیم. نکته دوم این که ببینید این نسبت هایی که فارابی قائل است بین عقلانیت، شریعت و تجربه در علم مدنی یا علم اداره مدینه، کاملا این نسبت ها رو به صورت عقلانی برقرار میکنه و بررسی میکنه. که خب ها هم مباحثی که داشتیم اینا نشون میده، و هم مباحثی که حالا از این به بعد در رابطه با این 5-6 تا آسیب مطرح خواهیم کرد به خودشا بیشتر نشون میده. اما در واقع آسیب دوم که یک آسیب یا یک نقد خیلی جدی هست، این است که مدینه فاضله فارابی یک مدینه آرمانی و غیر قابل دسترسه و در برزخه. خب این رو به نوعی هم آقای دکتر داوری مطرح کرده که این مدینه فاضله در به اصطلاح یک مدینه عقلانی است در عالم عقل مجرد یا در عالم برزخ، و هم مرحوم سید جواد طباطبایی در کتاب زوال اندیشه سیاسی در ایران در واقع این رو مطرح کرده در صفحه 139 و 140. بله خب بله خب ببینید جوابش رو من همون ابتدای بحثم گفتم. چرا اینا به این برداشت رسیدن تو آسیب شناسی اول یا تو نقد اول؟ دلیلش این است که کاملا از پرداختن به جزئیات خب اینا پرهیز داشتن و حذر میکردن و وارد جزئیات نمیشدن و همواره محورهای کلی مطرح بوده. اینکه شما میگید ما هیچ وقت تو این 80 جلسه چنین برداشتی نداشتیم، خب برای اینکه ما داریم جزئیات رو بحث میکنیم، جزئیات که بحث میکنیم کاملا میبینیم که فارابی حکمی عقلانی بحث میکنه اداره مدینه را. و حالا به خصوص این یکی از محورهای مشترک بین فلسفه عملی حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام است با فارابی، که اونجا هم باز همینطور این نکته‌ای که الان شما در مورد فارابی مطرح میکنید اونجا هم مطرحه که چطور از اینقدر صراحت بیان حضرت غافل شدیم و افراد غافلند. اونجا هم بحث حکمت مطرحه در اداره مدینه. خب این در واقع میرسوند که و جالبه. خب من مرتب خب این نامه یه 53 حضرت به مالک اشتر رو خب من خیلی روش مرور داشتم، ولی به این نکته که حالا بعد خواهم گفت متفتن نشدم، مگر از خلال همین بحثایی که در رابطه با فارابی داشتم. یعنی در واقع فارابی انگار یه تیزبینی به آدم میده، این فلسفه فارابی، منتها به شرطی که با جزئیات ما پیش بریم. برای همین در واقع من ضروری میدونم که به خصوص تو این بحثایی که غفلت چند صد ساله روش شده ما باید جز به جز پیش بریم. حالا شد 70 جلسه، 80 جلسه، 100 جلسه، این ما اگر واقعا بخوایم به یه بحثی برسیم هیچ چاره‌ای نداریم جز اینکه این جز نگری رو تو مباحث داشته باشیم، نکته به نکته، متن به متن، پاراگراف به پاراگراف، بررسی‌های تطبیقی بین مباحث فارابی در متون مختلف. حالا ما بازم با این بیان، با این نقد ما کار داریم. حالا جالبه ما متنی که میاریم و استناد بهش میدیم برای بررسی حالا نقدهای دیگه به نقد اولا مرتبطه. حالا بذارید ما وارد اون قسمت که بشیم. و مجموعه بحثایی که به خصوص تو این 15 جلسه اخیر داشتیم. کاملا تفاوت داره. منتها ببینید حالا مثلا یکی از مباحثی که مطرح کردیم قبلا، خب دیگه من نمیخوام تکرار بکنم. ببینید بحث این بود که به خصوص یه بحثی رو ما مصداقی مطرح کردیم اگه یادتون باشه، بحث عدالت، که عدالت چه نسبتی با فقه داره. خب تو فقه مصطلح، تو فقهی که معمولا وجود داره، بحث عدالت به عنوان یه بحث حاکم بر فقه مطرح نیست، حاکم بر نظام استنباطات فقهی مطرح نیست. ولی ما در فلسفه فارابی این رو ما بحث کردیم که اصل عدالت از کلام منتقل میشه به علم مدنی و تبدیل میشه به نظامی از اصول، و این نظامی از اصول حاکم است بر نظام استنباطات فقهی. خب حالا البته ما اینو قبلا بیان کردیم، تو نظام فقه مقاصدی هم بهش خواهیم پرداخت. خب در حقیقت اینجا دو تا بیان داریم ما. یه بیان این که از نظر فارابی شریعت و فقه به عنوان یه حوزه خاص در شریعت اولا ضروری است از نظر فارابی و کاملا در ساختار اداره مدینه مطرحه. ثانیاً این که در حقیقت بحث عقلانیت و تجربه در کنار این فقه هم مطرحه، منتها چه نسبتی داره به عقلانیت و تجربه با این شریعت و فقه. خب اولا باید توجه داشته باشیم که حتی فقه به عنوان یک حوزه خاص در شریعت در بحث فارابی فقه الاجتماع است، نه فقه فردی. حالا فقه الاجتماع چه نسبتی دارد با عقلانیت و این دوتا چه نسبتی دارند با تجربه و این سه تا چطوری در واقع با هم دیگه مچ میشن در علم اداره مدینه؟ خب اینا رو ما تا حدی جزئیاتش رو بحث کردیم، البته بحثای دیگه هم دارد که به تناسب نقدای دیگه ما بحث خواهیم کرد و باز یه بار دیگه ما میرسیم به نقد اول. بله دیگه کاملا دقیقا، بله بله دقیقا. برای همین من میگم اون بحثایی که ما مطرح کردیم، یعنی اصلا ببینید با توجه به بحثایی که داشتیم و شما هم حضور داشتید تو اون بحث ها، اصلا این نقد انگار به نظرتون نمیاد. ببینید ولی خب من میخوام بگم که این نقد وارد شده، ولی با توجه به بحثایی که داشتیم کاملا این نقد اصلا 100% قابل طرح نیست و درست نیست. توجه میکنید منتها این که چرا به نظر شما اصلا نمیاد و کاملا تعجب کردید از طرح چنین نقدی، به واسطه اون طرح تفصیلی مباحثی است که داشتی. یعنی اگر ما هم کلیات رو مطرح می کردیم، حالا به جای 70 جلسه 5 جلسه در مورد فارابی مطرح می کردیم، و قطعا این نقد وقتی من مطرح می کردم می گفتید بله این نقد نقدی واردیه، اینو باید برش یه بررسی بکنیم. توجه می کنید بحث اینه و این 6 تا آسیبی که من امروز مطرح کردم، حالا غیر از آسیب پنجم و ششم، همش از همین نوعه. یعنی با توجه به مباحثی که داشتیم به نظر نمیاد در واقع چنین نقدهایی. ولی خب ما حالا برای اینکه بحثمون سیستماتیک باشه، نظام داشته باشه، ما بحث میکنیم. خب اما آسیب دوم همطور که عرض کردم آرمانگرایانه بودن در واقع نظام فارابی هست. مرحوم سید جواد طباطبایی در کتاب زوال اندیشه سیاسی در قسمتی که مربوط است به اندیشه سیاسی فارابی، خب ابتدای بحثی مطرح میکنه تحت عنوان این که، حالا البته نه تحت عنوان، یعنی یه همچین بحثی مطرح میکنه که یکی از مفاهیم کلیدی فلسفه سیاسی ارسطو و کلن اصلا فلسفه سیاسی یونانی یک مفهوم بنیادینی هست به نام مصلحت عمومی. خب ایشون این رو مطرح میکنه که مصلحت عمومی در فلسفه فارابی در واقع مطرح نبوده آنگونه که در فلسفه سیاسی یونان مطرح بوده. حالا بعد از بیان این مسئله البته میگه که چرا مطرح نبوده و در حقیقت به یه وجهی هم انگار مطرح بوده، منتها وجه مطرح بودن مصلحت عمومی در اندیشه فارابی در واقع به یه گونه یه دیگری است غیر از فلسفه سیاسی یونانی. حالا دقت بکنید، میگه خب اول میگه که بعد از بحث مصلحت عمومی میگه نباید چنین استنباط شود که فارابی اگر بتوان به مسامحه گفت در عمل توجهی به مصلحت عمومی ندارد. فرض بر این است که در مدینه فاضله مصلحت عمومی به بهترین وجهی تأمین شده است، یا بهتر بگوییم مصلحت عمومی جز در مدینه فاضله تأمین نمی شود. بنابراین اگر فارابی به طرح مدینه فاضله می پردازد تنها به این دلیل است که او در جهت وصول به سعادت و عمل به فضیلت امکان دیگری را نمی توان لحاظ کرد. خب این همون بحثی است که حالا ما تو آسیب پنجم و ششم هم بهش میرسیم، که یعنی دارد ایشون در حقیقت این طوری میگه که خب فیلسوف که حالا رئیس اول هم هست و اون در رأس اون هرم قدرت مدینه هست، به وسیله حکمت سعادت رو شناخته، سعادت این مردم، سعادت تک تک انسان ها رو شناخته و حالا مصلحت عمومی مردم این است که عموم به این سعادت برسند. حالا بخوان نخوان راه سعادت همین است و لاغیر و بهترین در واقع وجه مصلحت عمومی همینه، همین رسیدن به همین سعادتی است که خود مردم هم بهش نرسیدن، در حقیقت سعادتی است که در حکمت کشف شده. زیرا مدینه فاضله، حالا دقت بکنید، زیرا مدینه فاضله بنا به تعبیر رضا داوری، چون من متن رو میخونم به این صورت بیان شده، به تعبیر رضا داوری مدینه ای در عالم مجردات عقلی است، که این قسمت رو در گیومه قرار داده، یعنی در واقع نقل قول مستقیم از ایشون هست، و چنین مدینه ای مسلماً به بهترین وجه مصلحت عمومی را تأمین می کند. اینجا با مشکل اساسی فلسفه مدنی فارابی مواجه می شویم. مدینه فاضله مدینه ای در عالم مجردات عقلی و لاجرم افقی دست نیافتنی در این جهان است. چون مهمه، حالا متن طولانیه ولی من میخونم همه متن. وانگهی عمل به فضیلت و وصول به سعادت جز در مدینه فاضله و تحت ریاست فاضله امکان پذیر نیست، امکانی که با توجه به مقدمات فارابی تعلیق به محال شده است. فارابی همچون بسیاری از فیلسوفان دوره قدیم نتوانسته است راه حلی برای این مشکل پیدا کند. او نیز مانند افلاطون به ناسازگاری میان نظام مطلوب فاضله و تقلب ناچار هر گونه عمل سیاسی می پی برده و در جهت پیدا کردن راه برون رفتی از این بنبست مدینه فاضله را به عالم مجردات عقلی انتقال داده. اما پیامدهای انتقال مدینه فاضله به عالم مجردات عقلی بیشتر از آن که راه برون رفتی باشد، بنبست دیگری فراپای اندیشه سیاسی است، زیرا راه طرح و تدوین مفهوم بنیادینی چنان مصلحت عمومی را که هیچ اندیشه سیاسی بدون آن نمیتواند به تحلیل درستی از واقعیت سیاسی موجود دست یازد، برای همیشه میبندد. خب ببینید، این یه نقد خیلی جدیه هست که خب هم ایشون این نقد رو وارد کرده، هم جناب دکتر داوری این نقد رو مطرح کرده، در صورتی که به هیچ وجه این نقد به نظر من وارد نیست. و حالا با توجه به بحثایی که داشتیم، عملگرایانه و واقع گرایانه طرح فارابی، حالا چه در مقام اندیشه چه در مقام اجرا، مشخص شد. البته حالا من یا جلسه بعد یا جلسه بعدتر یه مقایسه ای خواهم کرد بین نحوه به اجرا درآوردن مدینه فاضله بین افلاطون و بین فارابی، و اونجا اون وقت در واقع میرسیم به اینجا که آره، افلاطون با این نحوه اجرایی که در نظر گرفته رسیدن به مدینه فاضله کاملا غیر قابل دسترس هست و در حقیقت یک نظام آرمانگرایانه به طور مطلق و 100%، ولی نمیتونیم این رو به طرح فارابی نسبت بدیم. و این میرسونه که مدینه فاضله فارابی در مقام یک پژوهش یا به عبارتی در مقام یک پروژه تحقیقاتی چقدر تفاوت دارد با طرح افلاطون. حالا اینا ما تو اون مقایسه بحث خواهیم کرد، ولی به هر حال با توجه به بحثایی که داشتیم، ببینید و شما هم اشاره کردید اون هفت عامل رو، ما متن رو خوندیم، فارابی کاملا برای علم اداره مدینه و همچنین تحقق مدینه فاضله عواملی که داره، یک عقلانیته، دو علوم مختلفه، سه اخلاقه، چهار واقعیت دین هست، پنج کسب تجارب هست، شش بررسی راه‌های رفته بشری هست، یعنی در واقع دستاوردهایی که بشر داشته در انحاء اداره مدینه که به اجرا گذاشته، که در ابتدای کتاب المله به این اشاره کرده. خب این یه بحث بسیار بسیار مهمی است. حالا هفت در کنار این شش عامل، تأکیدی که فارابی دارد بر تفاوت‌های مدینه ها با هم دیگه، تحولاتی که این مدینه ها پیدا می‌کنند، تمایزاتی که بین مدینه ها هست زمان به زمان، مکان به مکان، ضرورت قانون در مدینه و این که این قانون به سه گونه، یه قوانین دراز مدت، قوانین میان مدت و قوانین کوتاه مدت در واقع مطرحه. خب ببینید با توجه به این عوامل اصلا و ابدا ما نمیتونیم بگیم مدینه فاضله فارابی در مجرداته. ببینید اینجا دو نکته بسیار بسیار مهم قابل توجهه. یکی توجه به این عوامل، البته این چیزی که من الان دارم میگم یه چیز کلی است، ولی خب جزئیاتش رو ما قبلا بحثش رو داشتیم، این هفت عاملا. نکته دوم ببینید اصلا از خلال مباحث فارابی در رابطه با این هفت عامل اصلا به دست میاد که اجرای مدینه فاضله در واقع یک پروسه است. بله علم اداره مدینه یک پروژه است، ولی نحوه اجراش یک پروسه است. یک پروژه تحقیقاتی بود که فارابی به عمل میاره، ولی این پروژه تحقیقاتی در مقام اجرا ما باید توجه داشته باشیم به اینکه شکل پروسه به خودش بگیره، یعنی در واقع یک فرآیند اجتماعی تاریخی، طی یک فرآیند اجتماعی تاریخی، اونم به تدریج. دقت بکنید وقتی فارابی این عوامل رو بیان میکنه، عقلانیت، علوم، اخلاق، واقعیت دین، کسب تجارب، بررسی راه‌های رفته بشری، یعنی در حقیقت فارابی قائل است که ما باید به یک اصلاحات تدریجی در نظام آموزشی مدینه، در نظام فکری عقلانی مدینه، در نظام اخلاقی مدینه داشته باشیم، یه اصلاحات تدریجی، یا حتی در نظام مدیریتی جامعه داشته باشیم. اگه یادتون باشه ما این متن رو داشتیم که دقت بکنید تصریح کرد فارابی، این عباراتش رو خوندیم که فیلسوف به آنچه که میرسه، وقتی فیلسوفه که تمام تلاش خودشه داشته باشه در به اجرا در آوردن اون در جامعه. خب یعنی در واقع ورود فیلسوف در فرایند اصلاحات اجتماعی در ابعاد مختلف، آموزشی، علمی، اخلاقی، عقلانی، دینی. خب این خیلی نکته مهمی است، یعنی یکی از وظایف فیلسوف در واقع ارائه منطق فهم دین هست در بحث دین، و این که چطوری حالا این منطق فهم دین رو بیاره در سطح جامعه. خب به هر حال فیلسوف که یه تنه نمیتونه این کارو بکنه، ولی به هر حال با تشکیل هسته اولیه و گسترش این هسته اولیه به هر حال تلاشی میکنه در راستای تحول و تغییر شرایط پیرامونی در مدینه، اونم در یک فراینده کاملا اجتماعی تاریخی. پس در حقیقت ما نمیتونیم بگیم که این مدینه یه مدینه است در عالم مجردات. حالا دقت بکنید، من یه سه چهار تا پاراگراف از فارابی بیان میکنم در راستای با همین مسئله. ببینید، فارابی در بله هر دو، ببینید هر دو، نه توجه داشته باشید، اون هدف رو که رسیدن به سعادت هست. ببینید، این که ما میگیم آیا هدف که رسیدن به سعادت هست دست یافتنیست یا دست نیافتنیست، یه وقت این رو به صورت فردی شما بررسی میکنید. خب این دست یافتنیش راحته، یعنی میگم راحته، یعنی ممکن از نظر علماء ما. خب برای رسیدن به سعادت که همون تقرب الی الله هست، خب اجرای دستورات شریعت، تهذیب اخلاق، سیر و سلوک، خب الی ما شاء الله در طول تاریخ به این هدف افرادی بودند که دست یافتند. اما بحثی که فیلسوف مطرح میکنه، به خصوص فارابی و ملا صدرا، بحث این است که همه انسان ها خلق شدن برای اینکه برسیم به چنین هدفی، و فیلسوف مدینه فاضله رو طراحی میکنه برای دستیابی چنین هدفی که امکان برقراری نیل به سعادت برای همه افراد جامعه. اینجاست که مدینه فاضله مطرح میشه. مدینه فاضله چه ساختاری داشته باشد، چه وضعیت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اخلاقی، عقلانی درش حاکم باشد که نیل به چنین هدفی برای همه افراد فراهم باشه. پس بنابراین هم رسیدن به اون هدف و هم راه رسیدنی که اینا پیشنهاد دادند، در واقع از نظر اینها آرمانگرایان است، و مدینه فاضله مدینه است در واقع عقلانی. خب ببینید، من اینجا 4 تا متن میارم از فارابی، چون گفتم این نقد واقعا نقد جدی است و خب خیلی ها هم بهش میپردازند. اینجا ما یه مقدار این نقد رو عملیاتی تر بهش بپردازیم. در تحصیل و سعاده در صفحه 41-42 عرض به حضور شما که خب تو این متنی که من میخوام بخونم، فارابی مقولات ارادی رو مطرح میکنه. خب مقولات ارادی رو، یکی از جاوایی که فارابی مقولات ارادی رو خیلی بهش مفصل پرداخته، رساله تحصیل و سعاده است. مقولات ارادی، دقت بکنید، مقولاتی است که حکمت عملی مطرح میکنه، و این مقولات ارادی بنیادهای مدینه فاضله هستند. یعنی اگر این مقولات ارادی در مدینه فاز در مدینه تحقق پیدا بکنند، اون مدینه در واقع در راستای مدینه فاضله شدن قرار داره. عبارت اینه: فإن مقولات الأشیاء الإرادية التي توتيها الفلسفة العملية. پس مقولات ارادی رو فلسفه عملی اعطا میکنه، پیشنهاد میده، بیان میکنه، به عنوان درون مایه های مدینه فاضله، به عنوان پیهایی که در واقع مدینه فاضله رو اون استواره. حالا ببینید، میگه که بینا انها اذا التمس ایجادها بالفعل فیم بقی انتشتر توفیه شرائط التی بها یمکن ان تحصل موجودتن بالفعل. اینجا تو این عبارت که من میخونم دو نکته هست که این دو نکته واقعا شاهکار فارابیه. یکیش هم میگه اولا شما در اجرای معقولات ارادی باید توجه داشته باشی به شرایطی که اگر اون شرایط برقرار بشه اون معقول ارادی امکان تحققش هست. خب حالا مثلا یکی از معقولات ارادی که فارابی خیلی روش تاکید داره و معمولا تو آثارش مثال میزنه معقوله ارادی افت نام میبره. خب شرایطش چیه؟ این معقوله ارادی شرایطش چیه؟ اگه یادتون باشه ما قبلا یه بحثی داشتیم که فارابی میگه همینطور که معقولات طبیعی مثلا انسان، درخت، سنگ، آب، اینها بخوان تحقق پیدا بکنن بدون اعراض که امکان نداره. مثلا انسان بخواد تحقق پیدا بکنه یک سری اعراض هم داره. و درسته انسان یعنی حیوان ناطق، خب همینطور صرف حیوان ناطق که ما نمیتونیم در خارج داشته باشیم، این حیوان ناطق که در خارج میخوایم داشته باشیم زن باشه، مرد باشه، بزرگ باشه، کوچیک باشه، نمیدونم سفید باشه، سیاه باشه، ببینید اعراض مختلف داره نه فقط انسان. حالا فارابی میگه که معقول ارادی هم درست مثل معقول طبیعی هست، اعراض داره، شرایط داره. اون شرایطی که باعث میشود معقول ارادی بالفعل واقع بشه چیه؟ اونا رو ما باید در واقع به دست بیاریم. خب اینجا ببین در حقیقت فارابی علاوه بر خب معقول ارادی رو فلسفه عملی اعطا میکنه، ولی دیگه این شرایط و تحقق شرایط رو ما بخوایم به دست بیاریم دیگه اینجا علمی به نام علم الاجتماع یا علوم اجتماعی در واقع مطرح میشه. خب حالا اما نکته دوم، که نکته دوم واقعا از عجایب اندیشه فارابی است، میگه و تعتلف به اعیانها. این معقولات ارادی با هم دیگه ترکیب میشن، با هم دیگه تألیف میشن که از اشترت فیها الشرائط التي شرائط التي بها يتمكن وجودها بالفعل في النوامیس. پس یکی اجرای یا تحقق معقولات ارادی به واسطه یه تحقیق در مورد شرایطشون و ایجاد اون شرایط، دوم این که بحث قانون مهمه. در قانون است که معقولات ارادی با هم دیگه ائتلاف پیدا میکنن. جالبه این لغت ائتلاف رو شما اگر به ترجمه این رساله مراجعه بکنید، ائتلاف رو ترجمه کرده به گردآوری، در صورت که ائتلاف اینجا یعنی در واقع ترکیب، مد شدن با هم دیگه. حالا چیه که این معقولات ارادی رو مچ میکنه با هم دیگه و یک ترکیب متناسب و یک ائتلاف، یک انسی، الفتی بین اینها ایجاد میکنه؟ قانون. پس ببین اگر قانون مناسب نباشه، این معقولات ارادی حتی اگر هم تحقق داشته باشند، اون الفت، اون در واقع تناسب و سازگاری که با هم دیگه میتونن داشته باشن و به صورت جمعی منشأ اثر باشن رو ندارن. فیلسوفه که میتونه بگه کارای قانون اینه. ما کی توجه داشتیم به این مسئله؟ یکی از ویژگی هایی که قانون اجتماعی باید داشته باشه همین ایجاد چنین قدرتیست، قدرت ائتلاف و ترکیب و انس این معقولات ارادی با هم دیگه است. و الا اگر قانون متناسب نباشه، این معقولات ارادی در واقع تناسب پیدا نمی کنن، حتی ممکنه ناسازگار باشن به هم دیگه. و حالا این نکته ایست که آیزیا برلین، که حالا من بعداً یه بحث مفصلی خواهم داشت در مورد تفکرات فلسفه سیاسی آیزیا برلین که خب متضاد هست با فلسفه فارابی در آسیب شناسی پنجم و ششم، اونجا در واقع بیان میکنم یکی از نقدهایی که آیزیا برلین مطرح میکنه همینه که این آرمانها هیچگاه آرمانهایی که معمولا در فلسفه های سیاسی که مبناشون رسیدن به سعادت و عدالت و کمال هست، آرمانهاشون نمیتونه یه جا با هم جمع بشه و همواره بخشی از آرمانها بخش دیگری از آرمانها رو قربانی میکنه. یکی از اشکالات. خب ببین فارابی توجه داره به این مسئله، منتها در واقع پای قانون رو مطرح میکنه. که پس بنابراین ببین قانون باید پشتوانه حکمی داشته باشد، مجرای حکمی داشته باشد، از نظر فارابی. خب این متن کاملا عملگرایانه و واقع گرایانه است و در ضمن نشون میده که ببین مدینه فاضله یه چیزی نیست که یه دفعه دفعتن فیلسوف بخواد متحققش بکنه. این یه مسیر تدریجی است. این رو توجه باید داشته باشیم، مدینه فاضله فارابی از یه طرف یه نقش ایجابی برای ما داره و اون در حقیقت طرح کردن یک مسیره که تو این مسیر ما باید پیش بریم به تدریج. اینجوری نیست که یه دفعه برسیم به مدینه فاضله، نه، یه مسیره که باید به سمتش پیش بریم. که حالا تو این مسیر پیش رفتنم در واقع جالب، فارابی پیش بینی میکنه که ما خب خطا هم خواهیم داشت، ولی خب باید این خطاها شناسایی بشه، اصلاح بشه. ببین این در واقع نقش ایجابی. اما نقش سلبی این است که ما همواره در مقام نقد وضع موجود باید به سر ببریم. نقد وضع موجود، تحول در وضع موجود و مسیری که این تحول در وضع موجود باید داشته باشه که به کدوم سمت باشه. مدینه فاضله فارابی یکی سمت و سوی تحولات و تغییرات ها به ما نشون میده که این تغییرات و تحولات باید به چه سمتی باشه. دوم همواره نقد وضع موجود. بنابراین مدینه فاضله فارابی کاملا در حقیقت عملگرایانه و واقع گرایانه هست. خب میخواید سه تا متن دیگه هست که این رو ما انشاءالله میذاریم برای جلسه آینده و بعدم وارد در واقع آسیب شناسی های بعدی میشیم. بحث رو همینجا خاتمش میدیم و صلی الله علی محمد و آل محمد.